در پیش رو داریم که انشالله میخواییم واردش بشیم. صلوات دیگه هم بفرستیم. من جلسه قبل بحثم به اینجا رسید که در واقع در ریشه یابی اتفاقی که در فتنه سامری رخ داد شروع کردیم به تحلیل و توصیف حوادثی که طرز فکر بنی اسرائیلی ها رو برای ما معلوم میکنه و داریم قدم به قدم حوادث رو نزدیک میشیم به فتنه سامری. مسائل اتفاقات تاریخی بنی اسرائیلی ها، تأثیر پذیری که اینها از طرز فکر فرعونی ها داشتند، ریشه هایی که در میان پدران خودشون وجود داشت، تمام اینا رو ما دنبال کردیم. طرز فکری که در برابر موسی میان بنی اسرائیلی ها چالش میکرد در برابر موسی قبل از این که اینها از دست فرعون خلاص بشن، اینها رو هم بهش اشاره کردیم. دیدیم که بعد وارد حوادثی شدیم که بعد از عبور از دریا قرآن تأکید میکنه که میان بنی اسرائیل ها وجود داشت. از این حوادث دو سه موردش رو گفتیم، رسیدیم به حادثه که همه رو هم تحلیل کردیم و نشون دادیم که در واقع چه وضعیتی بود، چگونه تئوری های موسی، قدرت موسی وجود داشت ولی تئوری های موسی اونچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته بود. شاهدش هم گفتیم، نگاهی که اونا به توحید داشتن که ریشه هاش برمیگشت به همون حسگرایی و نگرش پوزیتیویستی و نظیر این حرفا که درباره‌اش صحبت کردیم. رسیدیم به قضیه طعام. اونجا نشون دادیم که قضیه طعام آشکارا نشون میده که بنی اسرائیلی ها حیطه هایی از زندگی رو فارغ از دین میدونستند. حالا به هر توجیهی که بود اینها رو ضروریات زندگی اولیه میدونستند، یا به هر توجیهی که بود آشکارا دیدیم که حیطه هایی از زندگی رو فارغ از دین میدونستند و به همین دلیل قرآن طعام خواهی اونها رو به اون شکلی که توضیح دادیم بیان کرد که میخواست بگه اینها دچار یک تنوع طلبی بودن که فارغ از دین بود. همه اینا رو صحبت کردیم. به همین دلیل تونستیم به این تحلیل برسیم که چرا در دنباله ماجرای طعام قرآن به مسئله ذلت بنی اسرائیلیا اشاره میکنه و به مسئله پیغمبر کشیشون. و درباره هر دوی این دو خصوصیت رسیدیم بر حسب آیات قرآن، رسیدیم به این که اتفاقا هر دوی این دو خصوصیت برمیگشت به همون نگاه سکولاریستی بنی اسرائیل ها. نگاهی که خیلی ساده بخوام بگم با همین تعبیر میگم، حیطه هایی و ساحت هایی از زندگی رو فارغ از دین میدید. یعنی به ساحت هایی از زندگی وقتی نگاه میکرد بر اساس دین نگاه نمیکرد و رسماً با این که به دین اعتقاد داشت، قبول کرده بود، منکر دین نبود، ولی دین براش حکم فلسفه زندگی و حکم چیزی که به تمام زندگیش مسلط باشه نداشت. این خصوصیت بسیار مهمه بنی اسرائیل. نکته بسیار جالب که حالا بحثم شروع میشه اینه، خیلی خیلی جالبه که بعد از قضیه طعام در سوره بقره قرآن 7-8 تا، شاید هم بیشتر، 7-8 تا مطلب از بنی اسرائیلی‌ها یاد میکنه که همش داره همین موضوع رو توضیح میده و این خیلی نکته مهمیه. بعد خواهیم دید، اگر برسیم انشاءالله امروز خواهیم دید، من سعیم اینه که برسیم، بعد خواهیم دید که چگونه بعد از اینکه اینها رو میگه دقیقا از همین زاویه و از همین با همین زاویه دید مسئله رو مرتبط میکنه به قصه گوساله پرستی و ماجرای سامری در همین سوره بقره. من بحثم همینه. من میخوام بر حسب آیات قرآن این حادثه هایی رو که در سوره بقره قرآن بهش اشاره شده رو یک بار با هم مرور کنیم و ببینیم که چگونه این حوادث دقیقا همشون به همین موضوع اشاره دارن، به موضوع مردمانی که ظاهرا منکر دین نیستن ولی جایگاه دین در زندگی اونها جایگاه دین در زندگی اونها اون جایی نیستش که خود دین طلب میکنه، که وقت نتیجهش همین میشه که گفتیم حیطه هایی از زندگی و ساحت هایی از زندگی رو فارغ از دین میبینن. این همه یه حرف امروز هست. خب بعد از قصه طعام، اولین قصه ای که قرآن برای ما یادآوری میکنه چیه؟ چیه؟ نخه. خیلی مونده تا زبهگاف. قضیه طعام آیه 61 سوره بقره است. در آیه 63 میرسیم به یک ماجرای جدید. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلک. روایات چی میگه؟ تاریخ چی میگه؟ میگه بعد از اون ماجراهایی که اتفاق افتاد، خداوند اینها رو کشت و زنده کرد، قضیه طور که گفتیم. به هر صورت موسی آمد، چون موسی چند بار به طور رفته، یک بار که نرفته، موسی آمد و تورات رو برای بنی اسرائیلی ها آورد. حالا همون توراتی که اینا اول گفتن که تا به گوش خودمون نشنویم قبول نمی کنیم، بعد گفتن که باید به چشم خودمون ببینیم خدا رو، و اون قضیه هایی که اتفاق افتاد مردن و زنده شدن. حالا موسی تورات رو آورده برای عموم بنی اسرائیل. مسئله بسیار واضحه، آقایون زیر بار نمیرن، دستورات تورات رو عمل نمی کنن. چه اتفاقی افتاد؟ آیه صریحه. اینجا آیات خیلی خلاصه است. همین آیات در سوره اعراف هم وجود داره، یه مقدار مفصل تره. کوه طور، یا بنا به برخی روایات بخشی از کوه طور، به هر حال چیزی که کوهه، کوه طور رو بالای سر اینا معلق کرد خداوند. ما نمیارید کوه بالای سرشون معلق بود. روایات میگه که بنی اسرائیلی ها تسلیم شدن، سجده کردن. حالا این خیلی جالبه، این روایت میگه ولی در حالی که سجده میکردن، همون در حال سجده، همینجور یواشکی زیر چشمی کوه رو نگاه میکردن که میاد پایین یا نمیاد پایین. واسه همینه که سجده بنی سجده یهودی ها، روایت لاغل اینجور میگه، سجده یهودی ها با سجده ما یه کمی فرق میکنه. اونا از پهلوی صورتشون سجده میکنن. ما برخی سجده هامون اینجوری هست، در برخی نمازهای مستحبی گفته شده که سجده، به سجده که میرید سجده کنید، بعد گفته شده که در همین حالت سجده طرف راست صورتتون رو بذارید زمین، بعد گفته شده طرف چپ صورتتون رو بذارید زمین. این هست به جای خود. ولی سجده بنی اسرائیلیا معمولا طرف راست صورته، طرف چپ صورته، به طوری که بتونن بالا رو نگاه بکنن ببینن این کوه چی شد. این خیلی حادثه جالبیه، خیلی حادثه جالبی. اول از همه بذارید یه سوالی بپرسیم. خب قبل از اینکه سوال بپرسیم، من یه کمی توضیح بدم درباره این آیه، بعد سوالو میپرسم. خب کوهو بلند کردیم بالا سرشون، یه بار دیگه آیه رو بخونیم. و اذ رفعنا و اذ اخذنا میثاقکم، از شما عهد گرفتیم، پیمان گرفتیم. و رفعنا فوقکم الطور، کوهو بالا سرتون بلند کردیم. در سوره اعراف خیلی واضح‌تر مطلب رو میگه. سوره اعراف آیه 171ش این مطلب رو توضیح میده. خیلی موضوع واضح‌تر میفرماید که و اذ نطقنا الجبل فوقهم، نطقنا یعنی همون معلق گرفتیم بالا سرشون، کأنه ذلتون، مثل سایه‌ای بالای سرشون قرار گرفت. و ظنوا انه واقع بهم، و اینا گمان کردند، به زن افتادن، همون زنی که بینشون بود، به زن افتادن، نه به علما، فکر کردن، میدونه همون یقین روانی. و ظنوا انه واقع بهم، هر لحظه ممکنه این کوه بیفته روشون، واقع بشه بهشون. و خب نتیجه چی شد؟ حالا دیگه دو تا آیه خیلی شبیه همه. سوره بقره گفت خذوا ما آتیناکم بقوه، اینجا هم میگه خذوا ما آتیناکم بقوه و ذکروا ما فیه لعلکم تتقون. سوره بقره چه میگه آیه 63؟ خذوا ما آتیناکم بقوه و ذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این همین. پس ما میفهمیم که بله ما میفهمیم که این کوه که معلق شد برای این بود که خذوا ما آتیناکم بقوه. خب خذوا بقوه یعنی چه؟ کسی میدونه؟ خذوا بقوه، بگیرش به قوه. آفرین. دیگه یه اصطلاحه، یعنی با تمام وجودت. قرآن اصلا اصطلاح بینه در عربی، درباره یحیی هم همینو میگه، یا یحیی خذ الکتاب به قوه. این خذ یک خذ شیئون به قوه یعنی با تمام قدرتت، با به قول بچسب به قضیه، محکم بگیرش، اهمال تو کارت نباشه، کاملا متمرکز شو. این معنی خضوع به قوه، تمام تمرکز و قدرتت رو بذار تو این خضوع به قوه. یعنی اخذ کن، نه همینجوری اخذش کنی، با تمام قوا اخذش کن، با تمام توان و نیروت متوجهش بشو. این معنای خضوع به قوه است. فقط هم این نبوده، نه فقط خضوع به قوه، الان وذکروا ما فیه، در آینده هم به یاد این ماجرا باش. این نمیخوام همین الان فقط یه چیزی رو به قوه بگیری، الان به قوه بگیری و فراموشت هم نشه، وذکروا ما فیه، یادت هم نره. ما از همین تعبیر چه میفهمیم؟ بگید شما ببینم، ما از همین تعبیر چه میفهمیم؟ بگید. خیلی صریح‌تر، خیلی واضح‌تر از این، خیلی واضح‌تر از این. اینی که میگید یکی از نتایج اولیه، نتایج همین مطلب اولیه‌ای که ما میفهمیم که مشکلی که قرآن میخواد روش انگوش بذاره اینه که بنی اسرائیلی‌ها دین رو قبول کرده بودن، اما لا به قوه. دین رو اخذ کرده بودن اما لا به قوه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ چی؟ نه، یقین فقط نیست، چون اینجا بحث بر سر عمل به دینه، داره از یک میثاق حرف میزنه. یعنی توجهشون به دین توجهی با تمام وجود نبود. خب چه وقت توجه ما به یه چیزی با تمام وجود نیست؟ اصلا معنی خضوع به قوه اینه که با تمام وجود برو. بنابراین وقتی که تأکید قرآن اینه که خضوع ما آتیناکم به قوه، مثل اینه که میخواد بگه شما دیندار شدید، اما این چنین نبوده که خضوع ما آتیناکم به قوه باشید، پس با تمام وجود متوجه دین نشدید. خب چه وقت انسان با تمام وجود متوجه یه چیزی نیست؟ اینا همه خوبه، ولی شاید من سوالمون بعد میپرسم، به تعبیری دینداری این جماعت چگونه دینداریه؟ اینجور بگیم، دین نگیم حد اقلی، بگیم همچنان تعبیر دقیق‌تر رو به کار ببریم، حیطه‌هایی از تمرکزشون متوجه جای دیگه یه دیگه، همین ما همینم برای اون کافیه، همینو اصلا میخواییم بگیم.
ببخشید، اما این جزء تعبیری که شما مثال زدید اونجا که حضرت یحیی میفرمودن همین بود که ما اگه بخواییم بگیم
که چی؟ یحیی بچه بود، قرآن داره بهش در کودکی کتاب میده و داره تربیتش میکنه. بله. چرا شاید بوده قبل از اون؟ در واقع قرآن به فرق یحیی با اینا میگه، یحیی پذیرفت این فرمان رو، اینا نپذیرفتن. ولی این نکته ماجراست. خوب دقت میکنید؟ یعنی این، من میخوام بگم که این لبه تیز ماجرا اینجاست که اگر بعدن هم میبینیم که اولا پذیرفتن، ولی بعد قرآن میگه ثم تولیتم، تا وقتی کوه بالا سرشون بود دیگه تمرکزشون جمع شد. حالا ما به اینم خواهیم پرداخت که این خودش این چی نشون میده. ولی بعدش پس تمرکز جمع شد، واقعا جدی گرفتن همون جوری که باید، اما ثمه، این ثمه که میاد یعنی اولش هم خوب شد، اما بعدش دوباره برگشتید به خونه اول، ثمه تولیتم. خوب دقیق. بله اشکالی نداره. ببینید همه ما در آغاز که اولیاء خدا نیستیم، ولی این آیه میخواد بگه ماهیت دین اقتضا میکنه که با همه وجود متمرکزش بشیم. و بنی اسرائیلی ها اگر مشکلی داشتن این بود که با همه وجود متمرکز دین نبودن. همه حرف این آیه همینه.
مگه تورات چقدر دستور داشت
هر چی اصلا. حالا میرسیم به همینم. اصلا هر چی. درست نکته در همینه. اصلا بگو یک دستور. این استدلالی بود که ما در ولایت فقیه هم گفتیم. شما اصلا بگو یک دستور. اگر بخوای یک دستور رو هم درست عمل کنی، معنیش اینه که به ازای هر عمل آیک، به ازای آقای عطاری وقتی چیزی هست باید کامل باشه دیگه. بالا؟
نه.
و توف بزنم این کار بکنه. چیکار کنم الان اینو؟ شما چک کشیدی برای آشه چک؟ شما چکش کردی خراب شده، این تا شما دست نداده بودی خراب شده. علی حالین، شما به یک دستور هم بخواید پایبند باشید، به ازای هر عمل آی که بخواید انجام بدید، باید یه بار به این مسئله فکر کنید که این عمل آی به این مربوط هست یا نه. بنابراین برای هر عملی که انجام میدید باید این مسئله ریچک بکنید، یعنی در والاترین اولویت زندگی شما قرار میگیره. مشکل من این استوری دقیقاً همینه. یعنی دین بالاترین اولویت زندگی اینها نبود. من یه جور دیگه برای شما استدلال بکنم، اینو در سوره شعرا چون گفتم زیاد دیگه به این استدلال من نمیپردازم، ولی برای کسانی که از نظر عقلی میخوان ببینن که سکولاریسم تا چه حد بیپایه است، من گاهی اینجور گفتم اصلا شما بیاید فرض بکنید که واقعا حیطه‌هایی از زندگی به دین مربوط نیست، ولی به من این سوال رو بگید که ما از کجا ملاک این که بفهمیم چه چیزی به دین مربوط هست چه چیزی به دین مربوط نیست، اون ملاک کجاست؟ اون ملاک خود دینه یا چیزی غیر دینه؟ اگر شما بگید ملاک تعیین این که یه چیزی به دین مربوط هست یا نیست خود دینه، بازم مسئله ما حل میشه، چون معنیش اینه که به ازای هر کاری که میخواید بکنید به دین مراجعه میکنید، بعد از دین میپرسید که آیا این به تو مربوط هست یا نه، اگر مربوط بود بهش عمل میکنید، اگر مربوط نبود برید سراغ حالا هر کاری که باید بکنید. معنی حرف اینه که دین در بالاترین پرایوریتی زندگی شماست و برای هر کاری که میکنید بهش مراجعه میکنید و هر چی هم که دین بگه شما تسلیم هستید. این خیلی هم خیلی خیلی معقوله. اگر شما به پیغمبری اعتقاد دارید، قاعدتا بعد از خودش بپرسید که رسول الله من تو این موضوع آزادم یا شما در این باره حرفی دارید، از خود او باید بپرسید. ولی شما دقیقاً می‌بینید منش بنی اسرائیل درست برعکس اینه، میگن قبولت دارم ولی این که به تو ربطی نداره، اینم به تو ربطی نداره، اصلا برای چی باید اینو از تو سوال کنم؟ تمام دعوا سر همینه. خوب دقت می‌کنید؟ بنابراین وقتی میگه خذوا ما آتیناکم بقوه، انگار میخواد بگه که این جماعت دیندار بودن، دینو پذیرفته بودن، بالاخره به موسی اعتقاد داشتن، اما با تمام وجود متوجه دین نبودن، یعنی حیطه‌هایی از زندگی رو فارغ از دین دنبال می‌کردن. چه وقت شما تکرار می‌کنم برگردم به اصل، چه وقت شما به قوه یه چیزی رو اخذ نمی‌کنید؟ موقعی که تمرکزتون غیر از این که اینجاست متوجه چیز دیگه‌ای هم باشه دیگه، یعنی این رو گرفتید اما چیزایی رو فارغ از اینی که گرفتید بهش توجه دارید. مگه سکولاریسم معنای غیر از این داشت؟ مگه درباره طعام ما نگفتیم حرف این بود که اینا مسئله طعام رو یا مسئله تنوع در طعام رو فارغ از دین دنبال میکردن؟ این آیه هم همینو میخواد بگه، خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی این که حیطه‌هایی از زندگی فارغ از دین برای اینها موضوعیت داشت و قرآن سر همین میخواست اینا رو تربیت بکنه و ازشون میثاق گرفته بود. اما برگردیم به یه سوال بسیار مهم. یه نفس عمیقی بکشید، یه سوال خیلی ساده ولی کلیدی میخوام بپرسم. این سوال بسیار مهمه، مخصوصا برای اینکه بعدها فتنه سامری و اتفاقاتی که در پی فتنه سامری افتاد بفهمیم. سوال اینه، اصلا چرا موسی اینا رو ولشون نکرد؟ بابا اینا نمیخوان به قوه دینداری کنن، خب نکنن، مگه دینداری زوره؟ مگه نگفتیم لا اکراه فی الدین مثلا؟ چرا موسی اینا رو به حال خودشون نذاشت؟ چرا کوه رو بالا سر اینا معلق کرد؟ این زور نیست خدا وکیلی؟ چه فرقی از این که شما کوه بالا سر اینا معلق کنی و بگی خذوا ما آتیناکم بقوه، یا شمشیر بکشی بگو خذوا ما آتیناکم بقوه، بین این دو چه فرقیه به نظر شما؟ خب بد نیست، این جواب خوبه، واقعا جواب خوبیه. دیگه کسی جوابی نداره؟ نه، بعد اول صورت مسئله معلومه. این چه منطقیه دین داره؟ این چه منطقیه خدا و موسی دارن؟ این چه فرقی میکنه با اینکه شمشیر بکشیم برای سر کسی بگیم درست دین داری کن؟ آیا ما مجازیم شمشیر بکشیم برای سر کسی بگیم درست دین داری کن؟ یا اینکه مجازیم شمشیر بکشیم ولی مجازیم کوه معلق کنیم برای سرشون؟ آخه این چه فرقی با هم میکنن؟ این خیلی سوال کلیدیه. چی بوده این ماجرا؟ ایشون هم آیه کی؟ آیه بعد شما بگوش. خب دیگه خوبه دیگه، بفرمایید.
چرا نباید ما شمشیر بکشیم اگه بخوایم که شمشیر بکشیم کسی میتونه متوجه بشه در این دار بشه؟
نه منم نگفتم نه،
مقصودم به یک معنی مشکلیم بود در فرق یا نداره.
بله
سوال شما شاید.
نه من میخوام بگم که بالاخره شما فکر میکنید که ما مجازیم که شمشیر بگیریم برای سر کسی تا یه نفر دین رو اونجوری که باید بهش عمل بکنه؟
مطلب بحث کارکردیشه، یعنی اینکه میشود با شمشیر گرفتن کرد یا نه.
ولی اگر بشه اشکالی هم نداره،
واقعا به نظر نمیاد
هیچ اشکالی نداره
اگه بشه، حتی آدم بشه.
خب قرآن میگه ظاهرا یه وقتایی ممکنه بشه، حالا با شمشیر نه ولی با کوه میشه. ها کوه بکشی مشکل حله، شمشیر کمی حالا شمشیره، ولی شما کوهو بکشی قضیه حله. ما میتونیم با زور اینها رو به بهشت ببریم، ها اجازه داریم. نه میخوام ببینیم خدا اجازه رو داده یا نه.
این هر کسی نه شاید نتونه همچنین
اجازه بده. ولی علل اصول ممکنه که بشه این کارو کرد. بله شما
قسمت اولش شما چیزی
صحبت
نداری برای زخرف رو
میتونم. بله
یعنی که در واقع یه چیزی صحبتی شد بعد مالین تو اولین بالا دیگه، یعنی یهویی ما کنه
نه اینو توضیح دادم ازشون میثاق گرفت زیر بار میثاق نمیرفتن.
شاید گفتم مثلا حالا اگه کوه بیار بالا چی؟
دقیقاً همینطوره. دقیقاً نه 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 این نبوده. نه در واقع دیدیم آیه سوره اعراف هم میگه، روایت همینو میگه، موسی دست اینا عصبانی شد که زیر بار نمیرفتن، خداوند دستور داد کوه بالاترش بود. بعد یه لحظه صحنه رو تصور کنید، واقعا اینا چی دیدن به چشمشون؟ یه بار دریا شکافت، یه بار کوه بلند شد. خوب دقت میکنید این صحنه رو، شما یه اتوبوس دو طبقه من بالا سرتون بگیرم، دو طبقه نه یه دو چرخه بالا سرتون بلند کنم، چه اتفاقی ممکنه براتون بیفته؟ کوه رو بالا سر اینا خدا بلند کرد. توجه میفرمایید؟ ولی نه، مطلب همینه که اینا زیر بار نمیرفتن، روایت هم همینو میگه. قبول نمیکردن، حتی چون و چرا میکردن که از کجا معلوم اینا مثلا واقعا دستورات خدا باشه، ما نمیخوایم بپذیریم، چرا باید زیر بار این قضا یا بریم؟ بعد موسی کوه بالا سرشون بلند کرد، اینا قبول تسلیم شدن و در همون حال ظن و انه واقع بهم، گمان کردن که همین الان که این بخوره تو کلهشون. دقت میکنید؟ و بعدم میگه وقتی به سجده افتادن این نگاه میکردن این کوه چی شد، میخوره تو کلهشون یا نمیخوره تو کلهشون. جان بگو.
یه تعبیری میشه که در راستای هم مطلب شما، یعنی تنافی نداره در ادامهش. اونم که وقتی میگه که این رو به قدرت بگیری، حضور به قدرت، به این معنی که میگه این اضطراری که الان دارید هر لحظه احساس میکنید که این الان کوه میخوره تو کلهتون نیست و نابود میشید، این رو تو زندگیتون تعمیم بدید، ببینید که اگر
خیلی عارفانه است، اشکالی نداره دیگه. خیلی یعنی به نظر من شیعنی بنی اسرائیل به دوره، اینا همون دستور مستقیم صریح خدا رو گوش بدن، این اضطرار عمیق درونی زندگی رو پیش کش. بله
بحث فلسفی
حالا اتفاقا خواهیم دید قضیه برعکس بود، یعنی نفوذ حسگرایی، من اینو قبلا هم اشاره کردم، نفوذ حسگرایی که بیش از یقین روانی برای شما بار نمیاره و قرآن هم اشاره میکنه و ظن انه واقع بهم، به یه یقین روانی رسیده بودن، همون ظن دیگه، ان هم لا یظنون و ان هم لا یخرسون، یادتون میاد در جایی هم که کوه بالاترشون معلق میشه آخرش هم یک ظن، یک یقین روانی براشون حاصل میشه و این هیچ فایده‌ای بعدها در زندگیشون نداره، یعنی اصلا چیز محکمی نیست. اگر یقین روانی در کنار اون یقین‌های منطقی قرار نگیره به سادگی فراموش میشه، کما اینکه مردن و زنده شدن باز فراموش شد، کما اینکه دریا شکافت باز فراموش شد، کما اینکه خیلی اتفاقات گنده تر از این جلو چشمشون افتاد باز فراموش شد. این دقت میکنید؟ این میخواد بگه که اکتفای به یقین‌های روانی، اکتفای به اکتفا بهشا، و یعنی هیچ کس نمیخواد بگه یقین روانی چیز بدیه. من قبلا هم گفتم اغلب تصمیمات ما بر پایه یقین‌های روانیه، منتها ما در درون یک متدولوژی در میان یقین‌های روانی هستیم و اون متدولوژی دیگه بر اساس یقین‌های منطقیمون و دستورات دینیمون به دست آوردیم. ولی کسی نمیخواد بگه اصلا یقین روانی چیز بیخودیه یا نباید وجود داشته باشه یا اصلا نباید بهش اعتنا کرد. باید در درون یک متدولوژی متقن قرارش داد تا بشه تصمیم درست گرفت. و اگر اکتفا بشه به یقین‌های روانی، اگر اکتفا بشه به ظنون، یعنی نباشد اون یقین‌های منطقی در کنارش که هدایت کنه اینها رو، اون واقع وضعیتی پیش میاد که برای بنی اسرائیل پیش اومد. خب من میخوام بگم که در واقع این حادثه غیر از این معانی درستی که شما گفتید یک معنی ساده دیگه ای هم داره و اون معنی ساده این استش که انگار قرآن میخواد بگه که رفتار این بنی اسرائیلی ها به گونه ای بود که اینها رو واقعا در آستانه عذاب قرار داده بود. یعنی شاید فقط همین نبوده که بگیم اگر قبول نکنید و اگه دین رو نپذیرید مثلا تو سرتون میزنم این کوه رو، نه، چجور قوم لوط یا قوم صالح یا قوم فرعون حتی اینا مستحق عذاب شدند به دلایلی که گفته شد. بنی اسرائیلی ها به خاطر افراط در سکولاریزم در آستانه این عذاب قرار گرفته بودند و اگر نمیپذیرفتند مستحق عذاب میشدند، حالا یا به این دلیلی که آقای کیایی اشاره میکنه که حجت برشون تمام بود، درسته؟ یا به هر دلیل دیگه ای مشابه اینها که شماها اشاره کردید. ولی میخوام بگم که این آیه میخواد بگه که ظاهرا اینها در آستانه عذاب قرار داشتن. خب چه وقتی افراد در آستانه عذاب قرار میگیرن؟ آفرین. چه وقتی دیگه امیدی بهشون نیست آنچنان که قرآن میگه؟ آفرین. آفرین. باب گفتگوی منطقی بسته است. در سوره شعرا هم دیدین دیگه این اقوامی که عذاب میشنن همشون باب گفتگوی منطقی رو میبستن و میگفتن آقا اگه چیزی داری بیار، حرف بسه، گفتگو نداریم. سوال بسیار مهم، چه وقتی باب گفتگوی منطقی بسته میشه؟ آفرین. آفرین. نه این واقعیتیه، دقیقا این حقیقته. اساساً شما اگر برید به سمت یقین روانی آخرش بحثتون این میشه آقا من اینجور احساس میکنم دیگه، بلم کن. این که این احساس منطقاً غلطه، تناقض‌آمیزه، تعارض داره، اینا همه مال موقعیه که جای پایی برای بحثای منطقی، برای بحثای کلی و منطقی وجود داشته باشه. وگرنه اگر شما فقط توی محسوسات، توی یقین‌های روانی، توی ظن و گمان‌هاتون قوته‌ور باشید در واقع جایی برای بحث باقی نمیمونه. من همینجا میخوام پل بزنم به فتنه 88. ما احساس این که جایی برای بحث باقی نمونده، اصلا حرف نمیشه زد، ما این رو با گوشت و استخونمون، با پوست و استخونمون حس میکردیم. تمام حرف به اینجا منتهی شده بود که من اینجور احساس میکنم، من اینجور دیدم، من اصلا اینجور نمیخوام، من نمیخوام، کاری هم به هیچی ندارم. اینا همه نشون میده که ریشه همینه. اگر قومی در آستانه عذاب قرار میگیره به خاطر اینه که باب گفتگوی منطقی رو میبنده. اگه باب گفتگوی منطقی بسته میشه به خاطر اینه که ظن و گمان هاست که غلبه کرده و عقلانیت و منطق و استدلال های فلسفی بین اونها رنگ